به این اسب کار بشه میتونه خارج از چه اتفاقی میفته. اسبای ما اسب مقاوم هستن به بیماری، به سختی ها. اسب کاسپیان ما رو خیلی از دوستان کار کردن، اسبایی که ما اصطلاحاً حالا بهش پونی گفته میشه، اسبای کوتاه، اسبای کاسپیان که تبارنامه اون هم ثبت کردیم در ایران، اینو داشتن از ایران میبردن، میگفتن این تبارنامهش مثلا تو انگلستان داشت ثبت میشد. 4 سال پیش اینو اومدیم اجلاسش گذاشتیم، کتابشو ثبت کردیم و این کارا رو انجام دادیم به ایران.
این خب اسب... نه این اصراری که داریم میخوام بگم که الان اسب ایرانی اسب ما تو دنیا مطرحه یا نه، یا چرا اگر ما قراره که پرورش بدیم نریم سراغ اون نژادهای حالا برتر توی این حوزه و اونها رو وارد کنیم.
من بذار اینجوری بهتون بگم، ببینید مثلا شما الان تو دنیا یه اسب خالص مثلا میگین اسب خالص انگلیسی فقط همین، نه اینا میان ترکیباتی رو درست میکنن برای یه رشته ورزشی. توربدی که ما صحبت میکنیم ترکیب شده از چند نژاد.
خب پس این اتفاق داره میفته الان.
ما این اتفاق میفته به شرط اینکه ما در واقع با تو اسب برندسازی کنیم. میخوام اینجوری بگم، به عنوان مثال برای درساژ یک برند لازمه، برای پرش برند با درست کنیم، رشته های مختلف متفاوت از اسب خونه که استفاده کنیم. اینجوری نیست که فقط ما یک نژاد ایرانی داشته باشیم اون به درد همه چی بخوره تو دنیا تاپ بشه و اگه از کشور بری بیرون دیگه ما نمیتونیم اونو تولید کنیم. اینجوری نیست. اسب یکم حالا به هر موجود زنده یکم پیچیده تر از اینه. شرایط آب و هوایی خوبی داریم، نیروی کار بسیار ارزان و مناسبی داریم که ما میتونیم از اینها برای تولید پرورش اسب‌های ورزشی استفاده کنیم. هیچ نگران نباشه، کشور میتونه یکی از ارزاورترین به حال بخشا باشه این صنعت اگر بهش بها داده بشه و از این نگرش به حال احتمال یک قشر خاصه مردم بیان بیرون و اینو به خیلی جدی‌تر ببینن. میگم من باز نمیخوام مثلا برگردم به صحبتایی که اول کردیم، ولی به هر حال اگر اسب رو اجازه بدن دست متولی خودش باشه، حالا ما نمیگیم خیلی توی اسب خیلی فدراسیون موفق بوده خیلی کار کردیم، ولی به هر حال نمره قبولی داریم، اینجوری نیستش که رد شده باشیم، خصوصا تو این چند سال. اگر این اجازه رو بدن و کمکمون بکنن ما میتونیم این نژاد رو انشالله نژادهای مختلف که داریم رو بتونیم برای رشته‌های مختلف بتونیم تولید کنیم
انشالله. تو حوزه پرورش آقای مقدم، آقای محمدزاده، شما هم توضیح بدید که الان در واقع مشکل خاصی تو این حوزه ندارید، شما میتونید مثلا یه اسبی رو از فلان کشور وارد بکنید یا نه اونم باز کلی دردسر دارید؟
ببینید من راجع به موضوع خدمتتون عرض بکنم، بحث واردات که فرمودید خب یک
این نه من برای همون اصلاح نژادیه، برای اون پرورشه دارم میگم، صرفا نه برای استفاده منظورم نیست، برای سوارکاری منظورم نیست. الان
در زمینه اسب توروبرد که همون اسب کورسی هست که من خدمتتون عرض کردم، که این اسب به عنوان تنها نژاد تخصصی رشته اسب دوانی هست در دنیا، ما جمعیت اسب توروبردمون در ایران بسیار کم هست و تقریبا فکر میکنم ورود اسب توروبرد از ایران به حدود 50 سال قبل برمیگرده که در این بینم تو این 50 سال گذشته توی تایم های خیلی محدودی وارد شده. در نتیجه ما علارغم این که شاید یک چیزی هلوهوش 5000 رأس اسب کورسی فعال در تولید و مسابقه داشته باشیم، حدودی من اینو خدمتتون عرض کردم، از این 5000 رأس شاید یک چیزی هلوهوش 500 رأس اسبش اسب توروبرد خالص باشه. یعنی ما بسیار از نظر تعداد نژاد توروبرد در ایران تو محدودیت هستیم و نیاز داریم که این تعداد رو بیشتر بکنیم تا بتونیم مسابقاتمون رو به سطح مسابقات جهانی برسونیم و به این منظور اولین کاری که اقدامی که باید صورت بگیره دقیقاً واردات اسبهای مولد از برترین نژادهای دنیا هستش که خب به خاطر همین مشکلات و معضلاتی که عرض کردم خدمتون این کار به صورت خیلی با سرعت خیلی پایینی داره انجام میشه.
مشکلش کجاست؟
ببینید من میخوام ربطش بدم این موضوع رو به همین بحث خروج اسب از کشور. ببینید اسب نژاد توروبرد به دلیل قوانین سفت و سختی که توی تولیدش هم در دنیا وجود داره که تنها اسبی هستش که فقط به روش طبیعی میتونه تولید بشه، یعنی اسبهای نژاد دیگه میتونن به روش تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین تولید بشن و به این ترتیب میتونن تعداد تولید رو در طول سال خیلی بالا ببرن. اما اسب توروبرد تنها نژادی هست که ممنوع هست، تمام روشهای غیر طبیعی تولید توش ممنوعه، کاملا باید با کشش طبیعی و زایمان طبیعی در حقیقت این تولید صورت بگیره. به همین دلیل اسبهای نژاد مولدش از در حقیقت نژادهای برترش در دنیا بسیار رقمهای بالایی دارن و گران هستند. و اینکه ما بخوایم این تولید رو انجام بدیم باید در درجه اول این تولید برای ما توجیه پذیر باشه. ما یکی از جریاناتی که میتونه تولید رو در کشور ما توجیه پذیر بکنه بحث صادرات هست. من خودم سال 95 اولین اسب رو سال 94 عذر میخوام اولین اسب رو بعد در 40 سال اخیر از کشور صادر کردم، یه صادرات قطعی رو انجام دادم به کمک فدراسیون و با خیلی مزالات و سختی زیاد. یعنی یه چیزی بود که سالها در ایران صادرات اسب رو همه غیر ممکن میدونستن و ما اولین صادرات قطعی رو انجام دادیم و اسب صادر کردیم و رفت توی کشور فرانسه، الان مستقر هستش. اگر این جریان باز بشه، ما با توجه به اینکه کشورمون فرصت بسیار بسیار خوبی روی برای سرمایه گذاری روی این جریان داره، به خاطر اینکه هزینه نگهداری اسب تو کشور ما به نسبت کشورهایی که بازار مصرف هستن بسیار پایین هستش و ما از طرفی هم بسیار نزدیک هستیم به یک سری کشورهای حاجیه خلیج فارس که اینها جزو مصرف کننده های اصلی اسب توروبرد در دنیا هستن، حالا هم اسب عرب هم اسب توروبرد هم اسب استقامت، و ما بسیار به اینها نزدیک هستیم. از طرفی کشورهای در حال توسعه این صنعت مثل آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان و غیره، اینها هم باز با ما هم مرز یا مرز نزدیک هستن و ما اگر شرایط برای صادراتمون فراهم باشه و بتونیم این کارو بکنیم، اون وقت میشه سرمایه گذاری خیلی خوبی رو این جریان انجام داد. قابلیتش هست، اسبای از بهترین نژادها رو بتونیم بیاریم، هم اینجا رو بتونیم ما گسترش بدیم. ما اینکه اول صحبت ها من تو بخش اول صحبت ها عرض کردم که پتانسیل بسیار بالایی داریم، ما
جمعیت قانونی نداره که الان صادرات
نه صادرات منع قانونی نداره، ولی بعضا همون موضوعی که شما مطرح کردید که فرمودید خروج ذخایر ژنتیکی و این چیزا بعضا مطرح میشه که نه اینا نره و ذخایر ژنتیکی اینا. کلا ما توی 40 سال اخیر 4 تا اسب از ایران صادرات قطعی شدن تا امروز که
تو حوزه واردات چطور؟
از نظر تعداد
بله.
آقای کاظمیان بهتر میدونن، خیلی تعدادش بیشتر هستش از نظر واردات.
و اون واردات صرفا برای همین مصرف داخلی بوده هست یا نه برای استفاده؟
هر دو تاش هست. هر دو تاش هست. ببینید تو بخش من تا اونجا که میدونم تو بخش پرش بیشتر اسبایی که وارد میشن اینجا بحث مصرف رو دارن، ولی تو بخش اسب تاروبرد و اسب عرب اسبایی که وارد میشن تو بخش تولید بیشتر مورد استفاده قرار میگیرن.
پیشنهادی دارید برای اینکه بخواد در واقع گسترش پیدا بکنه هم صادرات هم حالا اگر نیازی هستش وارد کردن است؟
ببینید وارد کردن که به هر حال به صورت هدفمند باید باشه. خیلی جاها صحبت میشه که واردات، خب بعضن یه زمانی واردات بدون در حقیقت کنترل انجام میشد و به همین دلیل این واردات میومد و به تولیدات داخلی ما لطمه میزد. اما اگر واردات هدفمند باشه قطعا به تولید کننده داخلی کمک هم میکنه و نیاز هستش. ما در حقیقت هیچ کشور مطرحی رو در صنعت اسب دنیا نمیشناسیم که درش به روی ورود اسب بسته باشه. اصلا همچین چیزی نداریم. اسب باید تو دنیا بچرخه. شما یه اشاره کردید به فوتبال، مثل این میمونه که ما بگیم برای اینکه فوتبال کشورمون پیشرفت بکنه مثلا بازیکن خارجی نیاد و بازیکن کشور ما هم جای دیگه نره.
البته واقعا این طرحات بوده ها، فکر نکنید نبوده،
البته دیدیم ازش.
دقیقاً یه دوره فکر می‌کردن که ما اگر بخوایم مثلا دروازه‌بان خوب
خارجی رو ممنوع کنیم،
دروازه خارجی ممنوع باشه، نمی‌دونم واقعا ربطی نداره. کما اینکه من خودم نظر شخصی اینه که خیلی کمک میکنه، هم بازیکن ما اونور بازی بکنه اگر واقعا شایستش باشه و هم بازیکن خارجی خوب با کیفیت بیاد، قطعا فوتبال ما کمک میکنه که میتونه توی همه رشته‌ها تأمینش بدیم. عرض کنم که ما دقایق پایانی برنامه‌مونه، میخوام که راجع به تهران اگر نکته‌ای باقی مونده آقای حبیبی به غیر از اون بحث‌هایی امکانات و جایی که در اختیار حداقل هیئتمون باشه، یه جای حالا کامل نسبتاً که انشالله اونم پیگیری بشه، یعنی واقعا من فکر میکنم اینا همه قابل پیگیری هستش، غیر از این مورد مشکل دیگه هست؟
من صحبتمون راجع به همین از واردات و اسب اینو داشته باشم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، چون میگم دقایق پایانی دیگه، بعدش هم میخوام آقای ترابی
حاشیه‌ای که چند ساله واقعا گریبانگیر اسب وارداتی شده و خیلی دوستان بعضیشون لطف داشتن و خیلی اینو محکومش کردن و گفتن نباید به این شکل میشد و فلان، ولی من نظر شخصی اینه که این روند باید طی می‌شده و باید این اسبا وارد کشور می‌شدن و این دوستان نظرشون اینه که اگه این اسبا نمی‌اومدن ما تولید داخلیمون رشد بهتری داشت. ولی من باز همینو بگم که ما برای تولید داخلی مخصوصا در قسمت پرش هیچ کاری نکردیم و هیچ کاری نکردیم و به نظر من احتیاج داره که تو این زمینه خیلی کار کنیم، چون واقعا تو چیز پرش من فکر میکنم که 10 تا اسب تولید کردن اسمش تولید نیست،
درست،
ولی هزاران اسب تولید بشه تا تو کشورهایی مثل آلمان هلند شما به چشم میبینید. و من نظر شخصی اینه که ما باید تولیدات داخلیمون رو به این نقطه برسونیم که کسی که میخواد اینو مصرف کنه دیگه احتیاجی نبینه بره از خارج از کشور اینو وارد کنه. ولی تا روزی که به این روند بخوایم بریم جلو ما احتیاج داریم به اسب خارجی.
درسته، و البته تولیدم که خب به هر حال دیگه مشکلاتش و چالشاش رو دوستان صحبت کردن، امیدواریم که این اتفاق بیفته. میگم من حالا خیلی دوست دارم که حالا توی یه برنامه دیگه ای بتونیم که با حضور آقای کاظمیان و حالا حداقل میگم حالا یا آقای داورزنی باشن یا یکی دیگه از عزیزانمون از وزارت ورزش، وزارت جهاد کشاورزی و یکی از نماینده های مجلسمون که عضو این کمیسیون هستن، که تلاشمون رو میکنیم که همچین برنامه رو حتما در آینده تقدیمتون بکنیم که خیلی جدی تر بحثا رو اونجا دیگه کاربردی دیگه دقیقا نظرات گفته بشه و مطرح بشه و انشالله ببینیم که به کجا خواهیم رسید. صحبت‌های پایانی آقای کاظمیان رو می‌خوام بشنویم، تا قبل از اون من می‌خوام آقای ترابیان یه جنبندی از مجموعه بس داشته باشن و اگر نکته‌ای باقی مونده اشاره بکنن.
بله آقای داد مرزی، من چند نکته می‌خوام بگم. از فدراسیون سوارکاری ایران یه خواهشی دارم. ببین ورزش سوارکاری نیاز به حامی داره، حامی‌های خصوصی هم اومدن تو کار، ولی خود همین حامیان خصوصی نیاز به نام حامی داره به نام فدراسیون.
بله،
یعنی حامی خود این حامیانی که میان تو بخش سرمایه گذاری میکنن، میان مسابقه برگزار میکنن، مثل جام پدید سازان برگزار شد، امیدوارم فدراسیون جذب کنه حامیانو.
آخه خود فدراسیون هم در واقع وزارت ورزش یه جورای حامیشونه که الان من فکر میکنم یه ذره همچین مهجور واقع شده سوارکاری.
یعنی حیف ما 10 دوره جام پدید سازان برگزار شه به خاطر اختلافای کوچیک برگزار نشه. البته با توجه به حسنیتی که آقای داورزنی توی وزارت ورزش داره میتونه کمک حال فدراسیون سوارکاری باشه، چرا که مدیریت فدراسیون سوارکاری بر عهده داشته یه دوره ای.
بله،
از طرفی آقای کاظمیان اومده در بخش خصوصی سازی که مثلا جام ها رو برگزار کنه، ولی به خاطر یه اختلافای کوچیک این پدیده سازان از بین نره، حامیان پدیده سازان که میان منابع مالی جام های بزرگ میذارن.
بله،
و از طرف من اعتقادم اینه برای حمایت از اسب ایرانی باید جوایز ارزنده برای قهرمانان مسابقات جام اسب ایرانی برگزار بدیم، یعنی اسب ایرانی مهجور نباشه مسابقاتش، یعنی جایزش باید افزایش پیدا کنه که طرف احساس کنه که با 20 میلیون 30 میلیون تومان که پول اسب میده میاد در یک مسابقات اسب ایرانی شرکت میکنه. خوشبختانه فدراسیون به تمام استانها تاکید کرده که مسابقه اسب ایرانی برگزار بشه، ولی مسابقه قهرمانیش باید به صورتی برگزار که جوایزش ارزنده باشه.
آقا جوایز بد نیست و...
نه در اسب ایرانی کمه آقای دادرزی. الان آقای دادرزی من با توجه حالا من اینو به عرضتون برسونم، من احساس مسابقات نونهالان رو فدراسیون تفکری داشته باشه که مسابقات نونهالان با اسب ایرانی برگزار بشه، مسابقات نونهالان با اسب ایرانی برگزار شه که بتونن همه رقابت همسط داشته باشن با هم. البته من نمی‌دونم بحثم حالا تو این قضیه آقا
ما یک دقیقه وقت داریم که اگر
اجازه
بدید. خیلی ممنونم از شما تهیه کننده خوب برنامه و اینکه فرصت رو در اختیار سوارکاری و جامعه اسبی کشور قرار دادیم. ما خیلی مطالب داریم همونطور که شما فرمودید، حالا به هر حال شاید اتفاقی بوده توی روزی که فوتبال داره پخش زنده میشه همزمان، نمی‌دونم کسی صدای ما رو شنید یا نه، امیدوارم جبران من قولو بگیرم از تهیه کننده
قبل در واقع تعیین کرده بود در موضوع سوارکاری رو، ولی من خودم اصلا میگم امروز واقعا این خلأش احساس شد که چون میگم فرصتمون کمه و تعداد زیاد
من قولم میخوام بگیرم همونطور که شما فرمودی ان شاء الله با چند تا دستن در کارا راجع به واقعا مشکلات سوارکاری صحبت بشه. سوارکاری متعلق به همه مردم صنعت اسب هم همینطور مسائل زیاد داریم، بحثی که آقای ترابین فرمودن خیلی بحثش تو کمیته پرش بود انجام بشه، خیلی از بحثا جای دیگه با صحبت بشه.
اما
بحث اصلی باید اینجا انشالله
یه برنامه دیگه در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده، از حضور مهمانان گرامی هم تشکر میکنم و تا هفته آینده شما خوبان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
متشکرم از همکاران خوبم در برنامه ورزش بدون ویرایش. امیدوارم شما دوستان عزیز شنونده از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. ساعت 17:15:20 است. اینجا رادیو گفتگو. سپاسگزارم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. به لحظات نورانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:31 است.
آمد به درت امیدواری، آمد به درت امیدواری، کورا به جز از تو نیست یاری. محنت زده نیازمندی، محنت زده نیازمندی، خجلت زده گناهکاری. از یار جدا فتاده عمری، از یار جدا فتاده عمری، و از بمانده روزگاری. شاید ز در تو بازگردد نومید چنین امیدواری،
بارالها در این لحظات ناب و نورانی جز تو یاری ندارم، جز تو یادی ندارم از هیچ کس. خدایا تنها تو را می‌خوانم و از تو یاری می‌جویم، ای مهربان‌ترین مهربانان. Thank you. خدایا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بکشایم. یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس زندانی است در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. یاریم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم. ای خدا، ای بی پناهان را پناه، رهنمای عاشق گم کرده راه. ره نمی دانیم بنما راه من، نیستیم آگاه کن آگاه من. پروردگارا، هر زمان زبان به حمد و ثنایت گشودم اشک در دیدگانم جمع شد و شرم دیگر مجال سخنم نداد. سراپا گوش جان می شویم و دل می سپاریم به شنیدن تلاوت آیات کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون تخرج الحي من الميت ويخرج يخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
همه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا وله من في السماوات